بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما غرضمون از تاریخ اسلام این است که جریان تولد دین رو دقیق بشناسیم و این کمک میکنه به این که دین رو دقیقاً بشناسیم. نمیشه دین رو فقط تو کتابها شناخت. اگر میشد قرآن کافی بود. اطرت در کنار قرآن فقط اون شرحی نیست که ائمه معصومین در زبان دادن. وقتی که رسول خدا میفرماید قرآن و اطرت رو بین شما قرار دادم، اطرت منظور فقط روایت نیست، چون خود روایت ها رو هم بخواید نگاه بکنید دوباره بسته به اینه که این روایت رو امام معصوم در چه زمانی و با چه مخاطبی سخن گفته. یه نفر در یک موضوعی از دوستان توی جلسه‌ای در قم بود، گفتش که خب ما نهج البلاغه رو برای این زمان کجاهاش رو میتونیم استفاده کنیم؟ گفتم خیلی جاهاش رو اصلا نمیتونید شما امروز استفاده کنید. مثلا امیرالمومنین علی علیه السلام لحنی داشت یک مقدار ممکنه تند به نظر برسه، الان شما اونجوری صحبت کنید اصلا خوب نیست. دلیل تند صحبت کردن حضرت یکیش این بود که اهل کوفه واقعاً آدم های نامردی بودن، الان ما مردممون اینجوری نیستن. دلیل دیگرش این بود که امیرالمومنین علی علیه السلام زمانی حکومت رو به دست گرفتن که تازه همین مقدار تون که صحبت میکردن، همین مقداری که شما تو نهج البلاغه میبینید ممکنه اسمشو بگذارید تند، تازه میگفتن آقا شما چقدر شل حرف میزنی. خوارج میگفتن ما یه خلیفه قاطع میخوایم، شما نرمشت زیادیه. خب تو اون فضا طبیعیه که چنین کلماتی یا موضوعاتی که امیرالمومنین علی علیه السلام صحبت میکردن، شما برخی از نیازها رو دارید اصلا توی کلمات امیرالمومنین علی علیه السلام نیست، مثل روابط خارجی، چون اصلا حضرت مشکلات خارجی نداشتن، خیلی کم به ندرت. ما الان کلی تو زمینه روابط خارجی مشکل داریم، اینا رو از کجا پیدا کنیم؟ از نهج البلاغه نمیتونیم. یا مثلا سخنان امام صادق علیه السلام میخواید بشنوید، سخنان امام صادق علیه السلام خب عالی، سخنان معصومین همه بالاخره ارزشمند، نا شرح آیات قرآنه، ولی شما سخنان امام صادق علیه السلام رو بدون تاریخش در نظر بگیری باهاش میتونید زیرا به کلمات امیرالمومنین رو بزنید. امیرالمومنین مردم رو ترغیب میکرد به جهاد، بعد امام صادق میفرماید مؤمن در بستر خوابش هم بمیره شهیده. خب آقا پس بگیریم بخوابیم بمیریم که شهیدیم دیگه، جهاد برای چی بریم؟ بابا اینو امام صادق علیه السلام در زمانی که جنگ نبود گفت. شما کلمات ائمه معصومین رو نمیتونید تنها معنا برای اطرت در نظر بگیرید. وقتی که میفرماید من قرآن و اطرت رو بین شما قرار دادم، اطرت بخش عمده‌ایش یعنی تاریخه اولیاء خدا. میریم سراغ قرآن کریم. قرآن کریم رو بدون اطرت نمیشه شناخت و اطرت بخشیش یعنی تاریخ اسلام. خود قرآن کریم رو هم منهای اطرت حالا بخوایم معانیشو فهم کنیم، باز بدون تاریخ نمیشه شناخت. مثلا من یه نمونه مثال برای شما بزنم. حضرت امام در این 10 سال سخنرانی که داشتن، 8 سال در اون حدود 10 سالی که آمدند و بعد از انقلاب، 8 سال دفاع مقدس بود دیگه. ایشون یه روزی فرمودن در این 8 سال امروز کوتاهی کردن در جنگ خیانت به رسول الله هست. معنای این کلام یعنی چی به من بگید الان شما؟ اهمیت دفاع مقدس مثلا، درسته؟ خب و در حالی که نه، اینجوری نیست، قصه خیلی پیچیده تر از اینه. شما زمان این صحبت میدونید کی هست؟ 2 هفته قبل از پذیرش قطعنامه. ببخشید چجوری امام 2 هفته بعد نظرش عوض شد؟ تبدیل میشه به مسئله. یعنی تاریخ کلمات امامو از کلمات امام جدا کنی، اصلا انگار هیچ کدوم از مقاصد کلمات امام معلوم نمیشه. این تاریخ معاصره، این مال 30 سال پیشه، درسته؟ یعنی زیاد تاریخش بعید نیست. پدر مادر شما که بودن، یعنی شما کلمات امام رو بدون تاریخش نمیتونید دقیق تحلیل بکنید. امام کی اینو گفت؟ مثلا من الان به شما میگم دانشجو فرد باهوشیه دیگه، سال آخر عمر حضرت امام امام میفرمودن اسلام آمریکایی اسلام ناب، اسلام آمریکایی اسلام ناب. میخواستن یه دو واحد کلاس معارف بذارن برای ماها، یا یه قصدی داشتن به یه کسی داشتن اشاره میکردن، به یک جریانی داشتن اشاره میکردن. خب شما بگید نه کلن امام به اسلام ناب علاقه داشت، اینا کلن هم اسلام آمریکایی خوب نبود. بله آقا اینو چرا الان دارید میفرمایید؟ جنگ که تموم شد اسلام ناب اسلام آمریکایی، اسلام ناب اسلام آمریکایی. چی شد آقا بعد جنگ تموم شد یه جبهه جدید شما باز کردی؟ تا قبل از اون همش حمله به آمریکا، بعدش اسلام آمریکایی. آقا اسلام آمریکایی تو کشور بوده که امام داشتونو میزد؟ برید بگردید پیدا کنید دیگه. اینا نمونه است، نمونه خیلی ساده. امیرالمؤمنین علی علیه السلام مطابق زمان صحبت میکنه. قرآن هم همینطوره. شما بسیاری از آیات قرآن رو مقصودشو بخوای بفهمی، باید بفهمی اینو کی نازل کرده خدا. یک آیه از قرآن هست، من اینجا برای شما آوردم، بحثمون شاید بهش نرسه امشب. این آیه قرآن رو شما ببینید، زمان این آیه رو نداشته باشید، معنایی که برداشت میکنید ازش کاملا معنای غلطیه. آیات قرآن هم بدون تاریخ خوب درک نمیشن گاهی از اوقات، لااقل گاهی از اوقات. میفرماد فلا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادا کبیرا، با کافران رو اطاعت نکن در این حرفی که زدن، حالا چی بود بماند، و با اونها جهاد کن جهاد کبیر. خب همین جوری من این آیه رو بخونم، من طلبه، حالا شما ممکنه کم کار کرده باشید با قرآن، من که مثلا دیگه موضوع درسم همین قرآن هست و باید اینا رو بخونم، همین جوری میگم بله این آیه جهاده. بعد به من میگن آقا این آیه تو مکه نازل شده نه تو مدینه، تو مکه بنای جهاد به معنای شمشیر نبوده. یه دفعه معنایی که تو ذهنم هست به هم میریزه. پس این جاهد هم بهی جهادن کبیرا منظور جهاد با شمشیر نیست؟ نه، تمام جهادهای قرآن جهاد با شمشیره، نوعاً یا با شمشیر و چیز دیگه، یا فقط جهاد با شمشیر. این تنها آیه ایه که جهاد اصلا توش با شمشیر نیست. اینجوریه، فقط زمان آیه رو شما متوجه شدید، تاریخ آیه. پس فهمیدن تاریخ اسلام هم کمک میکنه کلمات معصومین رو بشنویم بفهمیم چی بوده، هم کمک میکنه به فهمیدن آیات قرآن. دوستان من، حالا من نمیخوام این بحث رو طولانی کنم، احکام دینی که فقها استخراج میکنن، بعضی وقتا امام معصوم یه حرفی زده، ائمه معصومین، یکی از ائمه معصومین علیهم السلام فرمودن که فلان کار مثلا اشکال نداره یا فلان کار رو انجام بدید. بعد فقها میگن این چه زمانی بوده؟ اگر این زمان بوده، این زمان زمان تقیه است، حضرت مقصودشون این نبوده. یه جور دیگه خب منطقی هم هست، ما که نباید متسلب به الفاظ باشیم، ما کاری نداریم این لفظ اومده، من کاری نه، این حیات بشر بالاخره موقعیت ها رو پیش میاره و متناسب با اون موقعیت ها آیات قرآن نازل میشه. اینجا تو پرانتز تو همین مقدمه درباره ضرورت درک تاریخ اسلام داریم صحبت میکنیم. اگر شما یک کمی تاریخ اسلام مطالعه بکنید بعد آیات قرآن رو بخونید، میبینید اکثر قریب به اتفاق آیات قرآن سیاسی هست. دوباره یه مثال از امام بزنم. بنی صدر و استاندارهای دولت بنی صدر خیلی درگیر بودن با ائمه جماعات و علما، خیلی، چون علما میدن آقا امام که اینو نگفت، شما چرا این کارو میکنید؟ اونا هم که تو اون فضایی که بالاخره خیلی میدان میدادن به تروریستا، 17,000 شهید ترور دیگه یکی از نتایجشه و مشکلات دیگه ای که داشتن. ائمه جمعه اومدن پیش امام که آقا ما رو از دست این بنی صدر نجات بده، این چه وضعیه. ایشون بالاخره حالا دیگه یه جورایی امام تایید میکرد هر دولتی که میومد دیگه، تازه اینم اولین دولت بود، اولین تجربه نظام سازی بود تو کشور. امام برگشت بهش فرمود چی؟ ریشه همه اختلاف ها حب نفس است، خدا رو در نظر بگیرید. چقدر معنای سیاسی داره این حرف، ولی اینو تنهایی بذارش کنار. امام فرمود ریشه همه اختلاف ها حب نفس است، خدا رو در نظر بگیرید، قیامت رو در نظر بگیرید. هیچ، میگه یه بحث اخلاقیه. ولی میدونی اینو کجا فرمود امام؟ تو اوج دعوای ائمه جمعه با بنی صدر. یعنی امام فرمود اینجوری منازعات سیاسی شما رو من نمیپسندم، خدا رو در نظر بگیرید. این خدا رو در نظر بگیرید یعنی اینجوری دعوا نکن. الان این جمله رو بدون تاریخش بذار جلوی یه دانشجو، میگن خب بله دیگه امام حرفای اخلاقی هم میزد. حالا درسته امام حرفای اخلاقی میزد، ولی این یه دونه دیگه اخلاقی نیست. یعنی اخلاقی هستا، بعد سیاسیش سنگین‌تره. خبر سیاسی که از این حرف اومد رو روزنامه‌ها وزنش خیلی بیشتر از اون وزن بحث اخلاقی امام بود. پس ما برای فهمیدن قرآن نیاز به تاریخ داریم، و اگر قرآن رو با تاریخ اسلام با هم مطالعه کنیم و مرور کنیم، نتیجه چی میشه؟ احساس میکنیم بسیاری از آیات قرآن تیکای سیاسی توش داره و این ضعف جامعه ماست. دوستان من، ضعف ما طلبه هاست. شما از هر طلبه ای توصیه‌ای ذیل یک آیه قرآن، تفسیر ذیل یک آیه قرآن شنیدید، از من به شما سفارش، نصیحت نه، سفارش دوستانه و برادرانه. بپرسید ببخشید این آیه مکیه یا مدنی؟ چون بعضی از آیات معلوم نیست ولی بسیاری از آیات معلومه. فضای نزول این آیه، شأن نزولش چی بوده؟ بپرسید. یه دفعه میبینی یه آیه سیاسی رو من طلبه اومدم براتون اخلاقی ترجمه کردم رفتم. آقا صبر کن، اینجوری نیستش که. این آیه سیاسی بود، اخلاقیش کردی رفت. این میشه کم کم همین وضعی که ما الان تو جامعه داریم. این همه دین و معنویت تو جامعه جاریه، ولی در ارتباط با مباحث سیاسی اینقدر ما عقبیم نسبت به اون چیزی که باید باشیم، نه نسبت به جوامع دیگه. جوامع دیگه نه، اونا اصلا تو این عوالم نیستن. کار شده برای این که در جوامع دیگه کسی سیاسی نباشه. من جوامع دیگه رو نمیخوام مقایسه کنم، بلکه در مقایسه ما از همه جلوترین جامعه، ما سیاسی ترین جامعه است. تازه من میگم کمه سیاسی بودن. اگه ما خیلی سیاسی بودیم تو همین فتنه های اخیر حرف دشمنانمون رو مردممون توجه نمی کردن. ولی شما می دونید خیلی از مردم حرف دشمنانمون رو دارن توجه می کنن، به اهداف سیاسی حرف های دشمنان توجه نمی کنن، به اهداف سیاسی نه مردم ما، به اهداف سیاسی اتفاقات و رویدادها و مواضع دشمنان. بعضی از ما طلبه ها توجه نمی کنیم. یه ذره کاش سیاسی بودی تو. نه سیاسی بودی بابا، سیاست واقعیته، یعنی با واقعیت ملموس جامعت کاش ارتباط داشتی. خب در این مقدمه چی شد؟ آقا دین رو بخوایم بشناسیم، قرآن رو بخوایم بشناسیم، اطرت رو بخوایم بشناسیم، کلمات معصومین رو بخوایم بشناسیم، باید چیکار کنیم؟ باید بریم سراغ تاریخ اسلام. حالا دیگه نمونه زیاده. من اگر بخوام نمونه های برداشت های غلط از قرآن و کلام معصوم بگم، فقط به خاطر درک ناصحیح یا اصلا بی اطلاعی از تاریخ، فقط به خاطر عدم مطالعه تاریخ، به شما من بگم که چه اشتباهاتی بین ماها هست که چقدر مشهوره. دقت فرمودید؟ بعد این بی اطلاعی از تاریخ موجب کج و موبت شدن دین میشه. وقت وقتی دین به عنوان یک نرم افزار میخواد یه جامعه رو نجات بده، برداشت غلط وقتی ازش هست چجوری نجات بده؟ خب معلومه نجات نمیده. بعد دیگران هم میان ایراد میگیرن، میگن 40 سال این دین بالاخره توی جامعه یا حاکم هست یا به طور کامل حاکم نیست ولی آزاد هست، بالاخره شما میتونستید دین رو توضیح بدید، چرا وضع اینجوریه؟ خب بعد چرا وضع اینجوریه؟ چون دین درست توضیح داده نشده. هدف ما از تاریخ اسلام بهتر فهمیدن دین است. جریان نزول قرآن در دل حوادث معنا داره. قرآن یه بار کامل نازل شده، ولی قرآن که جدول مندلیف نیست، قرآن که جدول ضرب نیست، قرآن که یک سلسله مباحث نظری صرف نیست. اگر مباحث نظری فراوانی هم در قرآن هست که هست، اینها اومده در پیوند با اتفاقهایی که تو جامعه افتاده خودشو نشون داده تا تو معناش رو بهتر بفهمی، نمون یعنی انتزاعی و جدای از حوادث جامعه. آقا عدالت خواهی در زبان امیر المؤمنین علی علیه السلام، وایسا کجا صبر کن، امیر المؤمنین علی علیه السلام میدانی چه کرد، صبر کن. تو چه زمانی بود؟ شرایطشو با ما اول مقایسه کن. خیلی حرفا هست. اگر به بنده بگن از بین درس‌های معارف موضوعاتی که هست، موضوع چی داریم تو درس‌های معارف؟ اخلاق داریم، متون دینی داریم، بینش نمیدونم اسلامی داریم، موضوعات مختلف عقیدتی و کلامی، کدام موضوع واجب تره؟ من میگم اول تاریخ، دومم تاریخ، سومم تاریخ. چند تا واحد دیگه داریم؟ به تعداد همش تاریخ. اگه رسیدیم درس دیگه هم بگذاریم، نرسیدیم مهم نیست. مباحث عقیدتی و معارفی همچین مسائل مهمی نیستن. ممکنه کسی تو ذهنش یه شبهه پیش بیاد، کتاب بهش معرفی کن، این کتاب اینا اینجا، آقا خدا یکیست یا دو تاست یا یکی و نصف، اینا این کتاب نوشته اینجا، برو بی درد سر بخون. و همه زمان ها میشه در موردش بحث کرد، ولی اون چیزی که بحث برمیداره و ما باید با هم گفتگو کنیم اینه، آیا زمان ما الان عین زمان امیرالمومنینه یا نه؟ اینم هیچ کجا ننوشته. در هر زمانی من و تو باید با گفتگو بهش برسیم. منم نمیتونم برم بالا منبر دستور بدم، حکم بدم، آقا من عالم دینی هستم. میگی خب منم میخوام عالم دینی بشم، چه فرقی میکنه؟ باید با هم صحبت کنیم ببینیم آیا این اون زمانه یا نه. زمان شناسی دیگه یه بحثی است که همه ما باید توش مشارکت کنیم. آقا این زمان اون زمانه. و برای زمان شناسی یکی از کارهایی که باید انجام داد، تاریخ باید مطالعه کرد و تاریخ رو باید تحلیل کرد. آقا من برام خیلی جذابه تولد دین رو ببینم که چگونه متولد شد. یکی از سوالهای محوری که این جلسه میخواییم بهش برسیم، اصلا چرا درگیری ایجاد کرد؟ بعد درگیری بین کیا ایجاد کرد؟ بعد کیا پذیرفتن کیا نپذیرفتن؟ من میخوام به عنوان یه محقق از این زاویه برم دین رو بشناسم و خیلی جذابتره. نمیدونم حالا دلایل دینیش هم برای شما آوردم. جلسه گذشته سخن امیرالمؤمنین بود که میخواست بفرماید جوان حرف منو بپذیر، فرمود چون من تاریخ خوندم. یه دلیلم امروز ما این جلسه اضافه کردیم، زمان شناسی. میفرماید العالم به زمانه لا یهجم علیه اللوابس، کسی که زمان خودش رو بشناسه اشتباهات بهش هجوم نمیبرن. یعنی اگر زمان تو نشناسی پر اشتباه خواهی شد، نه گاهی اشتباه بکنی. بعد دوستان من، آدم بخواد زمان شناس باشه، اینو نه از عالم اسلامی، از هر عالمی برید بپرسید، از هر اندیشمندی برید بپرسید، برای زمان شناسی باید چیکار کرد؟ زمانهای متعدد رو باید مطالعه کرد. تاریخ باید مطالعه کرد. تاریخ یعنی چی؟ یعنی در زمانهای گذشته چه رخدادهایی بوده؟ تحلیل کنی فرایندها چجوری بوده؟ تاریخ معاصرم بخونی همینقدر خوب و مفید و جذابه. خب تاریخ اسلام معنادارتره، عمیق‌تره. هر کسی میخواد برداشت دقیق و نابی از اسلام برداره بره سراغ تاریخ. از تاریخ دست بر نداره. حضرت امام خیلی تاکید داشتن رو تاریخ، و تاریخ همینقدر که بگیم زمان شناسی به آدم میده، من فکر میکنم عالی ترین حرف رو با هم دیگه زدیم. دوستان من، بعضیا زمان شناس هستن ولی بعد از این که یه زمانی از یه حادثه‌ای میگذره تازه میشناسنش، ولی بعضیا بعد از اونم نمیشناسنش. بعضیا هستن از این طرف زمان آینده رو پیش بینی میکنن، بعضیا زمان خودشون هم نمیشناسن، بعضی زمان آینده رو پیش بینی میکنن، بعضی یه هوشمندی دارن زمانو میشناسن. انشالله در مورد زمان شناسی خودتون تأمل دارید و تأملات بیشتری داشته باشید. حالا الان میخوایم در مورد تاریخ اسلام صحبت کنیم. جلسه قبل یه نکته من عرض کردم، اون نکته رو ادامه بدیم. در بین نکاتی که بود، پیامبر گرامی اسلام کجا مبعوث شد؟ در جزیره العرب، در منطقه مکه. حالا پیامبر گرامی اسلام اعقابشون، نسلشون از حضرت ابراهیم بود. میدونید ایشون عرب نبودن اصالتاً، و ایشون زبان عربی رو و مکانی که مربوط به عربها بود اجدادشون انتخاب کرده بودن برای زندگی. داستان حضرت ابراهیم حتما میدونید، اصلا این داستان تو قرآن آمده که یا ابراهیم تو که ساکن مکه نیستی، اما بچه تو برو بگذار اونجا. بعد اسماعیل زندگی کرد، رشد کرد، خانواده دار شد، بعد دعا کرد که خدایا مردم اون مکان با ایشون مهربان باشن. و این حرف عجیب و غریبی نیست. حالا بعد خود حضرت ابراهیم مال کدوم منطقه است که اونو هم به شما عرض کردم دیگه، مال منطقه است که چقدر رفت پیدا میکنه با ما. من نمیخوام ایرانیزه بکنم بحث رو، ولی خب شما برید تأمل بکنید. بعضی از این کسانی که ایراد میگیرن میگن که رفتیم پیرو به عربها بشیم، میدونید چجوری باید جوابشو بدید دیگه. خیلی ساده تمام. اصلا بحث عرب عجمی نیست. علم مگه مثلا باش میشه ناسیونالیستی برخورد کرد؟ نه. این ماده رو کجا کشف کردن؟ اگه ژاپنه من قبول نمیکنم. آقا چه فرق میکنه دیگه، علم دیگه، بشر باش زندگی میکنه. دین چیه؟ دین هم چیزیست که راهنمای علمه. دین چیزی جز این نیست. به اضافه دین، به اضافه علم نیست، راهنمای علم، انگیزه بخش برای تحصیل علم، پرورش دهنده علم و پردازش کننده علم رو، یعنی عقل هست رو تقویت میکنه و تمام، هیچی دیگه هم نیست. آقا ایمان چی؟ ایمان رو در کنار علم میگن، اینم کاملا اشتباهه. ایمان میوه و محصول و نتیجه علمه، در کنار علم نیست. حالا این بحثا رو وارد نشیم، بریم بحثمون رو ببریم جلو. رسول خدا در کنار خانه کعبه، معلومم بودا اینی که ما الان داریم بحث میکنیم همه اونا هم میدونستن که آقا ایشون از نسل اسماعیل هست و قصهش چگونه است. اون دیگران هم فرهنگ و اخلاقشون هم حتی با قبیله پیامبر فرق داشت، و بسیاری از خوبی هایی که برای مردم اون زمان گفته میشه مال فرزندان حضرت اسماعیل به ویژه بنی قصی هست که اسمشو جلسه قبل هم آوردیم، که جد پیامبر اکرم میشه. خب ایشون کجا مبعوث شد؟ در مذهبی ترین شهر جهان. مذهبی ترین شهر جهان کجاست؟ جاییست که حضرت آدم خانه کعبه رو بنا کرده، و حضرت ابراهیم بعد از اینکه پسرش کنار خانه کعبه رشد کرد، ساکن اونجا شد، اومد با پسرش دیوارهای خانه کعبه رو بالا برد. خب در یه همچی شهری نمایندگان ادیان دیگر هم آمدن. مهمترین ویژگی خوب در اون زمان در مکه این بود که همه منتظر آخرین پیامبر بودن. در چنین شرایطی پیامبر دین را به ظهور رساند، مبعوث شد. حالا دقت کنید آیه قرآن رو. قرآن داره برای ما تاریخ میگه. می فرماد و اقسمو بالله جهد ایمانهم، اینا قسم می خوردن به خدا. کیا؟ قریش. قریش هم قبیله های رسول خدا. آقا بقیه عرب چی؟ اونا رو سب کن عرض می کنم. قریش قسم می خوردن. اقسمو بالله جهد ایمانهم، محکمترین قسم ها رو می خوردن. لئن جاءهم نذير ليكونن اهدى من احدى الامم، اگر یه پیامبر بیاد ما از همه محکمتر به او خواهیم گروید. این دیگه تاریخ کاملا داره قصه اونا رو برای ما، حال اونا رو برای ما نقل میکنه. فلما جاءهم نذير، بله من دو قسمت آیه رو با هم خوندم، لیکونن اهدا من اهد الامم، ما حتما هدایت شده ترین گروه خواهیم بود، یعنی قطعا به اون پیامبر که منتظرش هستیم خواهیم گروید. فلما جاءهم نذیر، وقتی که پیامبر اومد، ما زادهم الا نفورا، جز نفرت چیزی در دلشون تولید نشد. سوال من اینه، چرا؟ یه کمی صحبت میکنیم چگونه تا برسیم به پاسخ چرا، و بعد سوالهای دیگه. دین واقعا نفرت ایجاد میکنه؟ دین چرا باید دعوا ایجاد کنه برای کسانی که منتظرشن؟ ببخشید ما هم الان منتظریم، منتظر آخرین وصی همین پیامبر. چیه این فرق بین ادعاست و اون حقیقتی که آدم‌ها در درونشون دارن؟ دین چی کار کرده مگه؟ چی شد؟ اصلا شما براتون یه کنجکاوی ممکنه پیش بیاد، چه کنجکاوی خوبیه. چی شد ما زادهم الا نفورا؟ آیه بعد یه کمی توضیح میدن این رو، ولی توضیح تاریخیشو خیلی خوبه با هم دیگه مرور کنیم. یک نمونه از این نفرت رو به شما بگم، یا حداقل دو نمونه از این نفرت، دو تا از شخصیت‌های شاخص قریش. یکیش امیه ابن ابی سلب، ابی سلت هست. امیه غیر از اون پدر معاویه که میگفتن مثلا بنی امیه، یه امیه دیگه است. ایشون از رو مطالعاتی که داشت میدونست آخرین پیامبر از قریش، خودش هم از قریش بود. بت‌ها رو میگفت فکر میکنم نباید بت پرستید. پرستش بت هم که میدونید اونجا معنیش این بود که واسطه قرار میدادن و تقدیس میکردن. شراب که اصلا لب نمیزد، میگفت نه این که کاملا غلطه. شعرهای عارفانه داشت که بعد از پیامبر هم خواهر ایشون شعرها رو برای پیغمبر میخوند که ببین یا رسول الله چه شعرهای عارفانه ای داره. بعد رسول خدا میفرمود چرا علارغم این فهمی که از معارف مثلا معنوی داشته چرا اینجوری شد؟ ایشون یکی از کسانی است که انتظار داشت قرآن به او نازل بشه. قرآن به این موضوع در یک آیه دیگری اشاره کرده. میفرماید چی؟ میفرماید که در آیه کریمه قرآن، چرا اینها میگن که قرآن بر یکی از مردان بزرگ نازل نشد؟ مردان بزرگ یکیشون همین امیه ابن ابی سلته. مفسرین آمردن چون اصلا این اعتراض میکردن چرا به تو؟ حالا فرق پیغمبر با امیه ابن ابی سلت چی بود؟ درگیری ها رو ما اگر در بیاریم سر چی بوده، یکی یکی میبینیم اصلا دین وقتی با اینا داره درگیر میشه، آیات قرآن وقتی میگه کافر منظورش کیه؟ شما مثلا حقیقت آمریکا رو در بیارید، یک کسی از کره مریخ اومده بگید آه اینا میگن مرگ بر آمریکا، میگه شما یه مردمی هستید که یه جغرافیا رو لعن میکنید. بابا موضوع جغرافی نیستش که، موضوع تاریخه. ما به آمریکا به عنوان سرزمین که کاری نداریم. باید ببینیم دعوا سر چیه. امیه ابن سلت بعد از اینکه پیامبر آمد به خاطر شدت حسادتش و اون استکباری که درش بود نتونست ایمان بیاره، که آیه بعدی میفرماید استکبارن فی الارض، چون خودشو خیلی بزرگ کرده بود، آماده یه همچی وضعیتی کرده بود. حالا مردم مکه چه فرقی میکنه برای شما؟ بر یتیم عبدالله نازل شده نه بر امیه ابن ابی سلت، چه اشکالی داره؟ حالا مثلا ایشون بود میپذیرفتید، چون ایشونه نمیپذیرید. بله، اینجا داستان شروع میشه، تازه میبینیم دین داره با چیا در میفته و خدا چه نقشه ای داره. بله، یتیم عبدالله جزء شخصیت های اشراف مکه نبود، و اگر ایشون می اومد پیامبر می شد، اونا همه می فهمیدن پیامبر یعنی رئیس، و رئیسیه که داره موقعیت اجتماعی اشراف مکه رو نابود می کنه. ملاکهاش ملاکهای دیگه ایه. انقدر این موضوع براشون مهم بود، دوستان اینو دقت کنید، که پیامبر اکرم شب اولی که با فامیل خودش این موضوع رو در میون گذاشت، فامیل میدونستن اجمالاً ایشون پیامبر شده، ولی دعوت نکرده بود رسول خدا. بعد از 3 سال با فامیل خودش در میون گذاشت، بلا فاصله فرمود اگر دعوت من رو بپذیرید، اولین کسی که بپذیره جانشین من خواهد بود. حب مقام اونا رو تحریک کرد. آقا من میدونم شما میخواید به خاطر موقعیتتون با من مخالفت کنید، من به شما موقعیت میدم. کی اول به من ایمان میاره؟ علی ابن ابی طالب بلند میشد، اونا هم مسخره میکرد، اونا همین بچه دنبال تو راه افتاده و این دنبال خود داری میکشونی و یه تو رو تایید میکنه. و حدود 10 سالش بود. بعد از 3 مرتبه فرمود علی جان تو بنشین، هر کسی اولین کسی که باشه به من ایمان بیاره، من رو جانشین خواهم کرد. آقا مسئله مقام و موقعیت مسئله بود که برای اونها خیلی مهمتر از این چیزی بود که ما داریم تصور میکنیم. چرا؟ آیا اونها از نظر اخلاقی خیلی حب مقام داشتن و با آدمهای معمول دیگه فرق داشتن؟ نه. پس چرا یه دفعه حب مقام اینجوری جلوه کرده به عنوان اصلی ترین دشمن؟ آه دوستان من، اونا مقامشون رو از خانه کعبه گرفته بودن، منشأش دینی بوده، صاحبش اومده و ممکنه حساب اینا رو صفر کنه. دقت فرمودید؟ نه اینکه این مقام فقط اشرافی بوده، فقط ثروت بوده، فقط قومی قبیلگی بوده. معادلات اجتماعی و نظام اجتماعی رو به هم ریخت. همه یه دفعه احساس فروریزی نظم اجتماعی کردن، فروریزی نظامی که اونجا شکل گرفته بود بر حول خانه کعبه که محورش خداست. حالا یه نفر از طرف خدا اومده. چی شد با پیغمبر دشمنیشون رو علنی کردن؟ از اون وقتی که فرمود هر کی ایمان نداره، حتی مشرکینی که قبلا بودن از دنیا رفتن هم همه به انحراف بودند و گمراه بودند. اینا حرصشون در اومد تو چرا میگی پدران ما گمراه بودن؟ گمراه یعنی چی؟ ما نون این خانه کعبه رو داریم میخوریم، ما کلیددار خانه کعبه، این مردم همه به ما به خاطر خانه کعبه احترام میگذارن. تو هستی ما رو گرفتی، از هستی ما رو ساخت کردی. چیزی به نام موقعیت اجتماعی. اگر یک کسی بود موقعیت اجتماعیش به چیزی غیر از مکه بود، شاید راحت تر با پیغمبر کنار می اومد. کما اینکه بعضن بعضی ها از این جنس به پیغمبر راحت تر ایمان آوردن. اما شما چیزی از جنس خود مایی، میخوایی ما رو عبین ببری؟ لذا دوستان تصور نکنن که یک کفر به معنای الحاد جلو پیغمبر وایساده. یک کفر به معنای الحاد نیستا، یک کفر به معنای ببخشیدا، همون چیزی که همون جنسی که پیامبر داره به اون جنس دعوت میکنه.
اینا با الله تبارک و تعالی آشنا بودن. قبل از بعثت میگفتن بسمک اللهم، پیامبر اکرم اومد فرمود بگید بسم الله الرحمن الرحیم. فرقش این بود، اینکه الله رو نشناسن بگن آقا الله چیه، ولمون کن تو رو خدا، ما رو بدری به چی دعوت میکنی، الله الله میکنی یعنی چی؟ آقا ببخشید اینجا مسجده، اونا هم همه میدونن کلیددار مسجدن، مسجدن مال الله تبارک و تعالی است. جنس دعوا رو ببینید. یه وقت فکر نکنید پیامبر از اول با بی اعتقادی درگیر شد، با بی خدایی مطلق درگیر شد، با بی توجهی به دیانت و معنویت درگیر شد. نه اصلا پیامبر با اینا درگیر نشد. من خیلی بخوام خلاصه کنم و خیلی خودمونی صحبت بکنیم، پیامبر با یه چیزایی شبیه همین ما بچه مذهبی ها درگیر شد. همین هایی که هستیم ما، کافیه با همین مذهبیگریمون یه دفعه به یه چیزی گیر بدیم، تسلب کنیم و ادعا داشته باشیم و نونشو بخوریم و بعد یک کسی بیاد زیرابشو بزنه. جنس دعوا اینه. شما جنس دعوا رو بهش توجه کنید. حالا تو این جنس دعوا یک کسی مثل امیه ابن سلت مقابل پیغمبره. این از کسانی بود که خودشو احتمال میداد که قرآن بهش نازل بشه. میگن زهد لباس خشن میپوشیده امیه ابن ابی سلت. میگفته پیامبران لباس خشن میپوشن همیشه، برو کنار من نمیخوام راحت بپوشم، برو کنار. عجیبه بابا، این چه آمادگی داره برای کاندید کرده خودشو. این داشته باشید. یه جنس آدم دیگه معرفی کنم که او در مقابل پیغمبر ایستاد. کیه اون؟ ابو جهله. ابو جهل، ابو جهل نبوده اسمش، در واقع ابو عقل بوده. کم سن و سال ترین کسی بوده که در شورای مکه پذیرفته شده بوده، تنها کسی که پایین 40 سال پذیرفتنش، گفتن چون خیلی آدم باهوش و فهمیده ایه. کلماتی که میگفته مثلا در نایاب بوده. دقت کنید داستان رو دقیق ببینید. در قرآن کریم درباره ابو جهل چی میفرماید؟ میفرماید پیامبر، یعنی این آیه قرآن، قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك، اونها تو رو تکذیب نمیکنن، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، اینها به نشانه های خدا رو دارن انکار میکنن. در مجمع البیان آمده ابو جهل اومد پیغمبر رو دید تو اوج دعوا، باهاش مصافحه کرد، گفتن که چیکار کردی؟ گفتن چرا این کاری؟ گفت از بس آدم دوست داشتنیه. گفتن خب پیغمبریشو قبول کردی؟ گفت من که میدونم این راست میگه. عبارتش اینه والله انی لعلم انه صادق. یه همچی آدمی که دروغ نمیگه که. گفتن خب چرا نمیپذیری؟ میگه خب آخه همه افتخارات مال بنی قصی میشه، پس افتخارات قومی ما چی؟ بعد توضیح میده، میگه ما با قبیله بنی قصی همیشه رقابت میکردیم، اینا کرم میکردن، حاتم بخشی میکردن، به مهمانهای کعبه غذا میدادن، ما رفتیم غذا بدیم، بیشتر بدیم، بزنیم رو دست اونا. اینا چه کردن؟ ما چه کردیم؟ اینا چه کردن؟ فهرست میکنه. میگه حالا دیگه پیغمبری دست اونا بیفته یعنی کار اونا نتیجه داده. داستان حابیل قابیل یادتون میاد؟ اومد سر این موضوع ابو جهل جلو پیغمبر وایساد. بحث بت و عقاید ما یه چیز دیگه است و ما عقاید شما را قبول نمی کنیم و اینا نبود. صریحا میگفت. اتفاقا ابو جهل یکی از صادقانه ترین حرف ها رو در مقابل پیغمبر میزد. وقت قرآن میفرماد پیغمبر میبینی که اینا تو رو تکذیب نمی کنن، اونا قبول دارن تو پیغمبری. مصداق اتم و اکملش در روایات آمده که این آیه تاریخی به ابو جهل اشاره داره. پس رسول خدا با کیا درگیر شده؟ با یک کسانی که در روایات آمده. ببین اینجا معما کم کم حل میشه. میفرماد موسی با یک فرعون مواجه بود، پیامبر اکرم با فرعونها، بلکه در برخی روایت فرمودن با 5 فرعون، یا مثلا تعدادشون رو کم و زیاد کردن. یکیشو همین افرادی میارن که ما اینجا اسم بردیم، چند تاشون رو، اینا فرعونها بودن. جالبه، فرق دشمنان پیغمبر با دشمنان حضرت موسی چی بود؟ اونجا دیکتاتوری تک فرعونی بود، اینجا زندگی اجتماعی پیشرفته تر شهری چند فرعونه بود. یه داستان جالب تاریخی بگم. خب قریش با پیغمبر از این جور مشکلات پیدا کردن سر موقعیت اجتماعی. بقیه چی؟ کسی میتونه حدس بزنه بقیه چرا ایمان نیاوردن به پیغمبر؟ کسی شنیده به خاطر جهلشون آدمای بدی بودن؟ پیام پیغمبر بهشون نرسید؟ آقا بعد از جریان اون سپاه ابرهه که اومد، اون ابابیل که اومدن اون بالا سپاه ابرهه رو داغون کردن، دیگه اصلا قریش تکبری کردن به بقیه. بعد مردمم ببخشید مؤمن بودن، یه جورایی خداپرست بودن، حالا بتم یه ذره کنارش قاطی بود. ببینید دوستان من، اینا قریش رو به سروری پذیرفتن، منتظر بودن قریش ایمان میاره یا نه. اگر قریش ایمان نیاره، خب معلومه ایشون پیغمبر نیست. اگه قریش ایمان آورد، خب بله ایشون راست میگه. میگه ما از کجا بفهمیم ایشون رو درواسی بالاتر؟ ما از کجا بفهمیم شما پیغمبری؟ ببخشید یا بچه مذهبی های دورتون، اینا هیچ کدوم ایمان نیاوردن به شما. ما هر دفعه که اومدیم کنار خانه کعبه، اینها در خانه کعبه رو برون ما باز کردن. حالا ما اینا رو دور بزنیم بیاییم خدمت شما، فامیل شما شما رو نپذیرفته.
بقیه عرب کی ایمان آوردن؟ بعد از فتح مکه. اسمش هست در تاریخ سال وفود. تا وقتی ابو سفیان و مکه مسلمون نشد، تسلیم نشد، اینا قرص وایساده بودن میگفتن آخه والا نمیشه اطمینان کرد به کی؟
به خاطر چی؟
به خاطر اینکه دشمنان پیغمبر مذهبی بودن، به خاطر اینکه دشمنان پیغمبر موجودات اخلاقی بودن، موجودات معنوی بودن. حالا من نمیخوام مثال بد بزنم، مثلا یه مداحی بیاد، یه شعری، یه سبکی، اینا هیچ کدوم از هیئتیا پاش سینه نزنن. حالا یکی یکم غریبه است، میخواد بیاد یه مداحی رو انتخاب کنه. الان جهان ما خیلی جهان روشن فکریه، ولی میگن آقا این حتما ایزش از هیچ هیئتی مثلا پاش سینه نمیزنه، این حتما یه مشکلی داره دیگه. خیلی طبیعی این به ذهن بیاد. اون زمان با این امکاناتی که اون زمان بوده، اصلا به امکاناتش کاری نداریم، خیلی منطقیه. به همین دلیل پیامبر گرامی اسلام رفتن طائف مردم رو دعوت بکنن به اسلام، یک نفر ایمان نیاورد. در برخی تواریخ گفتن چرا یک نفر ایمان آورد، تحقیق شده میگن اون یه نفر هم ایمان نیاورد، بعدن براش درست کردن که عزتی درست کنن براش. یعنی پیغمبر اکرم دست خالی برگشت، گفتن آقا شما میتونی برو فامیل خودتو چیز کن، دعوت کن. اون وقت قریش، تو قریش از همه کی نزدیکتر بود به پیامبر؟ از مشرکین ابولهب، عموی پیامبر بود. اسم تنها کسی که تو قرآن آورده شده، نفرین شده، ابولهب. تبت یدا ابی لهب و تب. قرآن هیچ وقت سطح خودشو نمیاره پایین، اسم ببره، اسم ابو جهل و ابو سفیان و امیه و این ها رو کاری نداره. ببین خدا چه غضبی داره نسبت به ابی لهب. ابی لهب راه میافتاد دنبال پیغمبر، میگه آقا من عموی ایشونم دیگه، تمام ماجرا تمام میشه. عموی خودشه، اون زمان فامیلی خیلی کار میکرد. دوستان من، یه مطلبی رو به شما عرض کنم، امشب عرضم تمام. اون مردم. سوال امشب رو میخوام تقویت کنم. سوال امشب چی بود که یک کمی به سمت جوابش حرکت کردیم؟ مگه اینا منتظر آخرین پیامبر نبودن؟ هم تاریخ میفرماید هم قرآن. پس چرا آمد فقط نفرت پیدا کردن؟ به خاطر مسائل اجتماعی، موقعیت اجتماعی. موقعیت اجتماعی هم تک فرعونه نبود، چند فرعونه بود. اینا رو داشته باشید. به حدی این مؤثر بود که اقوام دیگه هم به پیغمبر ایمان نیاوردن. اوائل هم کیا فقط به پیغمبر ایمان می آوردن؟ جالبه به شما بگم، کیا؟ جوونها. جوونها که می تونستن مناسبات اجتماعی رو به هم بزنن، حر بودن جوونها. و کیا؟ و ضعفا. ضعفا که فایده نداشت ایمان آوردنشون، برعکس موجب پایین اومدن شأن پیغمبر می شد. همین گدا بدبختا به ایمان آوردن. مثلا شما یه اسم عمار یاسر برجسته می شنوید، بنده خدا عمار طبقه بالا نبود که، از اشراف قریش نبود. خیلی از این اسامی که شما میشنوید، مقداد، سلمان، اینا همه غلام و برده بودن. بعضیشون اصلا سیاه‌پوست بودن، برای بردگی و خدمتکاری آورده بودن اونجا. حالا ایشون مثلا بیاد چه کمکی میتونه بکنه به دین پیغمبر؟ آیا هم تو این زمینه ها هست؟ حالا بحثایی که تو این زمینه ها هست که مثلا شاید مثلا رسول خدا باید بعضی از پیشنهادها رو قبول میکرد، یه کمی این فقیر فقرا رو بذارید کنار، به چند تا اشراف میان دورت میگن کلاست بره بالا لااقل، بعد خدا به پیغمبرش نهیب میزنه اینا رو نزنی کنارا، اینا عبادت کنن، اونا بی خود کردن. حالا جریان هایی داره که حتما جسته و گریخته شنیدید. آیون، ما داریم تاریخ اسلام رو روایت میکنیم با هم، هنوز به تحلیل آنچنان نرسیدیم. صحنه رو درست ببینیم. امیرالمؤمنین فرمود چی؟ طوری تاریخ رو مطالعه کردم انگار شاهد همه صحنه ها بودم، انگار یکی از اونا بودم. من از شما خواهش میکنم این سخن مقام معظم رهبری رو جدی بگیرید که میفرمود تاریخ پیامبر اکرم رو میلیمتری باید مطالعه کرد. از سخنان ایشون، از کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن ایشون معلومه ایشون خودش این کارو کرده. هر کی میلیمتری، یعنی ذره هاشو، هر چی از کتابش دکتر آیتی رو در تاریخ پیامبر بخونید، خیلی جذاب میشه تاریخ براتون با چه جزئیاتی. حتی ایشون تحلیل هم نداره ها، برای تحلیل دو کتاب دیگه برای شما معرفی کردم، لااقل یکی از اون کتابها کتاب علامه عسکری رو بخونید، نقش ائمه در احیاء دین، علت مخالفتها رو اونجا قشنگ توضیح میده با کمک آیات قرآن. من میخوام یه مطلبی رو به شما عرض کنم، سوال امشب رو تقویت کنیم. اینها منتظر آخرین پیامبر بودن، پس چرا مخالفت کردن؟ یک کمی صحنه واضح‌تر شد. سوال رو اجازه بدید تقویت کنم. اینها تا قبل از اینکه پیامبر اکرم مبعوث بشه باش مشکلی داشتن؟ بفرمایید. نه، همه قبولش داشتن. از نظر چی؟ اخلاقی، امانتداری، یکی از وجوهش دیگه. چقدر قبول داشتن پیغمبر رو؟ خیلی یا کم؟ این خیلی رو دلیلتون چیه؟ ماجرای حجرالاسود. داشتن شمشیر میکشیدن به روی هم دیگه، چون ما با هم صحبت کردیم دیگه، همه حیثیت چون خانه کعبه بود، مرمت کرده بودن خانه کعبه رو، دوباره بنا کرده بودن، حجرالاسود رو حالا باید سر جاش بگذارن. حجرالاسود اینا میدونن این سنگ مقدسه، همه اینا رو بلدن، مثل ما که بریم تبرک میجوییم، و اونا هم همینطور بودن. بعد اومدن این سنگ رو در جای خودش قرار بدن، این گفت قوم من برتری های خودشون رو شاخشونه کشیدن، نزدیک بود جنگ بشه. رسول خدا آمدن فرمودن من اگر بگم چیکار بکنید، همه توافق کردن. فرمود من میگذارم شما مثلا اینجوری مشارکت کنید. اینقدر پیامبر اکرم رو به عنوان امین، نه امین که امین وصفش بود، از نظر اخلاقی انسان شایسته میدونستن، اختلافات قومی رو کنار گذاشتن. میدونید یعنی چی؟ یعنی پیغمبر رو خیلی قبولش دارن.
خب آقا منتظر آخرین پیامبر که بودید، ایشون هم یه خوبه دیگه، سوء سابقه هم که نداشته، با کسی هم که نجنگیده و جوان خوب مکه هم هست و حالا اونجا تا 40 سال هم مثل که جوان میگفتن. خب بفرمید دیگه.
ما زادهم الا نفورا، حالا میخوام تیکه تیکه کنن این پیغمبر رو. یه کمی دوستان من سر انگیزه درگیری با پیغمبر فکر کنید، خواهش میکنم. ما امشب یه کمی در مورد این انگیزه صحبت کردیم. چی بود؟ موقعیت اجتماعی. یه بار دیگه شما بفرمایید چی بود؟
خودتون برید بررسی کنید و تحلیل بنده رو قبول نکنید. موقعیت اجتماعی. حالا یه سوال دارم، اینقدر آقا ایشون که به اونا موقعیت اجتماعی داد، یکی از اولین جملاتی که رسول خدا فرمود برای اینکه اینا ایمان بیارن این بود، فرمود اگر به من ایمان بیارید رؤسای همه عالم خواهید شد. دیگه چی بفرماد؟ آقا تو موقعیت میخوای؟ موقعیت در مکه فراتر میده، از چند تا قومی که میان فراتر میده، دین من جهانگیر خواهد شد و شما سادات ابناء بشر خواهید شد و در بهشت خدا. اونا هم بهشت رو میفهمیدن. مگه میشه کسی خانه کعبه رو بفهمه، پیغمبرها رو بفهمه، مقام حضرت ابراهیم رو حفظ کرده بعد نفهمه بهشت یعنی چی؟ در بهشت هم رؤسای همه خواهید شد. ببخشید من یه کمی قانع نمیشم به این که صرفاً موقعیت اجتماعی این دعوا رو راه بندازه. شما قانع میشید؟ اگه قانع میشید بحث رو بذاریم کنار. من تلقی نکرده باشم به شما، من قانع نمیشم پس تو هم قانع نشو، خواهش میکنم. نه اگه قانع میگه قانع میشی بگو نه ما قانع شدیم، برو برو قسمت بعدی. آقا اگه موقعیت اجتماعی میخواد که ایشون داره این موقعیت اجتماعی به شما بفرمایید. خب اگر آقا میفهمد هر کسی بلند شه ایمان بیاره، اولین جانشین بعد از من جانشین خواهد بود، اولین کسی که ایمان بیاره. یا مقام پرستا بلند شن دیگه، یکیشون بقیه بزنه جلو. ایشون هم که آدم خوبیه. میگم این فضای ابوجهل فضای همه است که ابوجهل میگفت من والله میدونم این راست میگه.
دارید فکر میکنید در مورد جواب بله که قانع شدید یا نه که صرفاً موقعیت اجتماعی میتونه این همه انگیزه ایجاد کنه برای بله؟ شما هم قانع نشدید. پس من تونستم تبلیغات کنم و تحت تأثیر قرار بدم شما رو. نه خودتون واقعاً تأمل کنید. یه قسمت به بحث اضافه کنم روش فکر کنید تا جلسه بعد بریم تو دل تاریخ ببینیم چی بود ماجرا. بله موقعیت اجتماعی، بله 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 یه مسئله است، چه بسا مسئله است که محل بروز و ظهور این دشمنی ها باشه. ولی یه ماجرای دیگه هم هست. اتفاقا تو قرآن در تاریخ بشریت وقتی شما نگاه میکنید اون قصه دیگه که یه کمی ریشه‌ای تره بیان میشه و این البته خبر خوبی برای بچه مذهبیان نیست، برای بچه های متدین و مذهبی که شما هستید دیگه، شما واقعا گل سرسبد روزگارید. اون اینه که دوستان من اگر کسی مؤمن بشه، مخلص خدا بشه یا به سمت ایمان حرکت کنه، مخلص اولیاء خدا بشه، اصلا خودش زیادم پیشرفت نکنه ولی بپذیره این مرام رو و این راه رو آغاز کنه، از او یک نفرتی در دل منکران پدید میاد، کسانی که نمیخوان این راه رو برن، یک دشمنی، یک کینه. و این خبر خوبی برای بچه مذهبی ها نیست. بچه مذهبی ها خب دوست دارن محبوب باشن، ما چرا محبوبیت اجتماعی منو از دست بدیم؟ به چه گناهی؟ ببخشید آقای حابیل رو به چه گناهی کشت قابیل؟ موقع حابیل بشی قابیل هم تو رو نکشه. بعد دوباره ببخشید، خیلی ببخشید، این داستان چرا آغاز خلقت انسان ایجاد شده؟ الکیه؟ پیام نداره؟ بعد شما میخواید یوسف بشید، برادرانتون شما رو تو چانه اندازن. خب بیا استعفا بدید از یوسف شدن. آقا ما فکر کردیم اونا قصه است، شما خیلی بی خود فکر میکردید. خدا که قصه گونیست بشینه بگه دلم برات بگه یه دهاتی بود میخوام سرگرمت کنم. زشت اینجوری دارم به خدا فکر میکنیم. من فکر کردم خدا میخواد بگه قابیل چه آدم بدی بود، بیا اینجا بیا اینجا بیا اینجا. خب خدایا من میام اینجا، ولی تو اون همه بالا بودی اومدی با من حرف میزدی، تو خیلی راه اومدی. یعنی میدونید منظورم چیه دیگه، به غلط برداشت نکنید، راه فیزیکی نیست. شما چی میخوایی به من بگی؟ یکی بود قابیل بود خیلی آدم بدی بود. آره برو، خیلی زشته خدا اینجوری حرف بزنه، واقعا بده. خب معلومه که کار داره با من. میگه میخوای بچه خوبی بشی؟ قابیل میدونی بچه خوبی بود قابیل کشت؟ قال لاقتلن نکه، من قطعا تو رو میکشم. برای چی کشت؟ میخواست برای عرق فروشی باز بکنه؟ میخواست برای چیکار کنه؟ گفت چرا خدا تو رو پذیرفت من نپذیرفته؟ یه ریشه روانشناسانه داره علت دشمنی با پیغمبر، یه ریشه اجتماعی. ریشه اجتماعی چیه؟ موقعیت اجتماعی. ریشه روانشناسانه چیه؟ بگید. حسادت. حسادت یه عبارتشه دیگه. تکبر مثلا هم یه عبارتشه. حب دنیا، نه حب دنیا خیلی بچه خوبیه، اینقدر فاجعه نیست. میدونید حب دنیا هم هست دا، ولی مثلا آدمایی هستن حب دنیا دارن، یه نگاه میکنن به امام حسین یه دفعه فداش میشن، همه دنیا رو میریزن پای امام حسین. یه چیزیه، یه پلیدیه تو ذات آدم، یه دفعه میزنه بیرون. خدا تو خیلی از آیات قرآن سعی کرده اینا رو به ما نشون بده. یه پلیدیه. نمیشه یه کاری کنیم ما اونا رو جذب کنیم؟ نمیشه شما رفتارتون خوب باشه اونا رو جذب کنید؟ این چه حرفایی میزنیم ما، داره کم کم آخر شب میشه، حرفای آخر شبی داریم میزنیم دیگه. شما خودتون تو کجا دارید زندگی میکنید؟ نمیشه جذب کنید همه رو؟ دیگه میخوای پیغمبر بزنی بالاتر، بابا تا دیگه کی هستی؟ نه من سعی میکنم جذبشون کنم. از امیرالمومنینم میخوای جذب بزنی بالاتر، اون صاحب سخن. یعنی کسی زیباتر از امیرالمومنین تو عالم میتونه حرف بزنه؟ تو چیکار میخوای بکنی اونو جذبش کنی؟ آقایون برید جذب کنید، بانوان محترم برید جذب کنید. خیلی ها نادونن، با یه مهربونی شما درست میشه. حرفای منو گوش ندید، ولی این حرفا هم گوش بدید. چیکار کنم الان؟ من الان چیکار کنم؟ آقا اینجوری باشه دیگه ما میگیم ولشون کن. والا اگه اینو بگی که خیلی بده، ولی راستش اینه که این حرف خداست. فرمود ذرهم، ولشون کن. حالا ولشون کنیم یاد بگیریمشون؟ والا من چه عرض کنم؟ چیکار کنیم الان؟ آقا ما تو این شلوغ بلوغی ها اومدیم گفتیم میریم یه جلسه کمی تکلیفمون معلوم بشه. بنده سعی میکنم در تمام جلساتی کمی شما رو بلا تکلیف کنم برید. برید روش فکر کنید. ساده نیست، مثل آب خوردن نیست عزیز من، مثل اطلاعات قواعد راهنمای رانندگی که نیست که دین. آقا ما میخوایم دینداری کنیم، دستورات بده ما بریم اجرا بکنیم. این بروشور یخچاله. دیدید بروشور یخچال چقدر زشته؟ این پریز است، بزن سیمش را بزن در داخل این، بعد منتظر باش چراغ روشن میشود. این مسخرباز در میان، دیدید چجوریه دیگه. یعنی آدم کورم باشه دست بکشه برون بروشور میفهمه که باید چی کار کنه. خیلی ها بگوین دین اینجوریه، عزیز من دین اینجوری نیستش که. الان چی کار کنیم؟ جذب کنیم یا
جذب دفع چیکار کنیم الان؟
راستی یه کمی دل ما رو خالی کردی، این نفرت چقدره؟ هیچی، تا اونجا که اگه ببیننت احتمال بدن تو بسیجی هستی، ممکنه یه جایی دور خیابون توی تهران شرکه اکباتان تیکه تیکت کنن، هرچی بگه نزن. آقا چقدر نفرت، ما رو نترسون. میترسید من اینا رو میگم؟ ندید چی رو رگبار میبستن و بچه رو چند شب پیش تو شاه چراغ؟ یا کجاست این میکشه؟ دنیا هم نمیخواد، از جون خودش هم گذشته. میکشه، میگه بچه هست، میزنه، میبینه تکون خورد، تیر خلاص میزنه. یا کجا میاد؟ روش فکر کنید. آقا این حرف مهمیه، این الان گفتگویی کردیم. خوبه شما بچه مردم رو ترسوندید. نه اتفاقا میخوام میگم شجاع باش. شجاع باش. خب چیکار کنیم؟ چند تا راه داریم. یکی اینکه از دین بری بیرون، بگی منم مثل تو بیدینم، تا موقتاً باهات کاری نداشته باشن، بعد کم کم به بردگی میکشن و بعد الی آخر. یکی این که فرار کنیم. تا کجا فرار کنیم؟ 1400 سال مؤمنین دارن از دشمنان فرار میکنن. تا کجا فرار کنیم؟ تا کجا فرار کنیم از نبرد قابیلیان؟ قابیلیان قاتل، حابیل فراری باشیم. راه سوم اینه که وایسی قابل رو بیم ببری، وایسا یه بار تمومش کن، وایسا، وایسا بزنش، مثل حابیل وای نست قابل رو نگاه کن. ظهور حضرت یعنی قابلیان رو ریشه کن کنیم، تمومش بره. 40 سال ما الان وایسادیم. اون آدم های نفهمی که جریان مقاومت رو محکوم میکنن، شما نتوانستید اینها را جذب کنید. بابا سید الشهدا خودش هم نتونست جذب کنه. یه آقای روحانی اینجوری میکرد، این نهج البلاغه است، اینو عمل کنیم همه مشکلات حل میشه. اه واقعا؟ بعد مشکلات خودم میرم ببینم چرا حل نشد. خودش عمل نکرد به نهج البلاغه؟ تو رو قرآن جواب منو بدید. میگه نامه امیرالمومنین به مالک اشتر، ببین اینو عمل کنیم همه مشکلات حل میشه. خود امیرالمومنین به مال نامه عمل نکرد، 3 تا جنگ را افتاد، کشتنش آخر سر. کدوم مشکلات حل میشه؟ دشمنی با تو حل میشه؟ تهمت زدن به تو حل میشه؟ خب ببینید، اون شهادت امام زمان ارواحنا له الفدا که نباشیم و نبینیم اون لحظه رو، اون دیگه کار یه نفره یواشکی حضرت رو مسموم میکنه، کار جامعه نیست، کار علنی قابیل بر حابیل نیست، کار مثل شهادت امام حسین نیست. دیگه اسلام قریب نمیشه، تو اوج عزت به شهادت میرسه، مثل شهدای همین امروز ما. ممکنه یه لحظه یه گوشه ای تنها بمونن، ولی مردم اونا رو تنها نمیگذارن. اسلام نمیتونه جاذبه مطلق باشه، ذاتن نمیتونه. آقا این اسلام در تو یه نوری رو ایجاد میکنه، کفری که نمیدونیم کی کافره. هیچکی رو تکفیر نمیکنیم، هیچ کس رو تکفیر نمیکنیم، هیچ کس رو تکفیر نمیکنیم، ولی کفرم در مقابل این نوری که در تو، صفایی که در تو ایجاد میشه، نفرت در دل او ایجاد میکنه، یه روزی میزنه بیرون، یا تسلیمش بشو یا فرار کن یا وایستا مقابله کن اگر کسی به اون نقطه نهایی رسیده بود. اگر کسی به اون نقطه رهایی رسیده بود، علیه ایمان قیام کرد و قابل هدایت نبود. امیرالمومنین 2000 نفر رو کشت. چی کار باید کرد؟ دین جنگ را میندازه. میشه دین رو حذف کنیم جنگ را نیفته؟ ببینم این تاریخ رو شما نخوندی؟ دین مثلا همین هیتلر دین بود، جنگ کرد، اینا همدیگر رو میکشن، میلیونی همدیگر رو میکشن، کشتار میکنن تو جهان سر دینه؟ دینم نباشه این کشتار هست. چجوری میتونیم کشتار رو تمام کنیم؟ یه بار برای همیشه هابیلیان رو بر قابلیان ترجیح بدیم. مردم عراق صدام رو مجبور بودن تحمل بکنن، نتونستن یا میتونستن قیام بکنن، اصلا من تو این زمینه بحثی ندارم. خود مردم عراق میگن نمیتونستیم. مردم ایران مقابل صدام تونستن مقاومت کنن. مردم ایران که مقاومت کردن 200,000 کشته دادن، مردم عراق 2,000,000 کشته دادن. نمیشه با تسلیم بودن سالم موند. هزینه مقاومت بفرمایید کمتره از هزینه سازش. وایسی تمومش میکنیم بچه ها. حالا جذب کنیم دیگران رو یا نه؟ معلومه که باید جذب کنیم. داستان هابیل و قابیل و داستان حضرت یوسف رو تمام ادیان میدونن، یهودی ها، مسیحی ها، همه میدونن. جلسه بعد بیشتر درباره تاریخ با هم صحبت کنیم. چی شد؟ دعوا چجوری شروع شد؟ نمیدونم، شما بعداً نظر بدید رفقا، بالاخره منو راهنمایی کنید چجوری با هم دیگه صحبت کنیم. من که خب خیلی بلد نیستم، حالا اون چیزی هم که تازه میدونم که اینجوری باید صحبت کرد، خودم میفهمم که خیلی ضعیفتر صحبت میکنم، ولی اصل بحث رو امیدوارم شما بگیرید. افراد باهوشی هستید، منم نتونم خوب اجرا کنم، اصل محتوا انشالله برای شما مفید باشه. روزه بخوانم و عرضم تمام. دوستان من، امام حسین تو کربلا چی میخواست بگه؟ میخواست بفرماید ببینید من شهادت طلبم، ببینید انسان در راه خدا لازم باشه همه چیشو میده. شماهایی که الان امام حسین رو مریدش هستید، شماها نمیدونید که امام حسن هم مثل امام حسین لازم بود همه چیشو میداد؟ قبول دارید؟ عقل هر کسی برسه میدونه اینو. پس امام حسین نمیخواست اینو برای شما ثابت کنه. هدف اصلی پیغمبر در ساموزی برای شهادت و شهادت طلبی نبود. هدف اصلی نبود. هدف اصلی چی بود؟ میخواست به ما نشون بده بچه ها ببینید قابلیان تا کجا میتونن پیش برن. علی اصغرم رو دست گرفتم، به حلقوم علی اصغر تیر زدن، سیبل کردن علی رو. ببین اینا تا کجا پیش میرن، بفهم این رو. ببین اینا تا کجا پیش میرن. بدن من تو بودی قتلگاه، به خیمه هام حمله کردن، بچه ها رو کتک میزدن. رسم نبود اصلا تو عرب اینجوری غارت بکنن، اینجوری جنایت بکنن. اونجا رو میخواست به ما نشون بده. ابا ابا عبدالله الحسین چی رو میخواست به ما نشون بده. دیشب شاه چراغ بودم، جاتون خالی به من تعریف میکردن، میگفتن یکی از این پسرهای دبیرستانی که اینجا شهید شد هر لحظه فرصت پیدا میکرد میگفت مامان بابا من یه سر برم حرم فقط یه ببوسم ذریح و بیان. میگفتن پدر مادر همیشه تعجب میکرد این بچه ما چقدر بچه باصفاییه. نمیدونستن این محبتش به حرم یک محبت حقیقی است یا نه. بچه است دیگه، چی شده بچه ما اینقدر به حرم گرایش داره؟ این روز آخرم گفته بوده که نزدیک بودن دوباره، گفته اتوبوس هست من سوار شم برم حرم یه زیارت کنم بیام. پدرش گفته زود برگردی ها. گفته زود برمیگردم فقط یه سلام بدم. چی دل این بچه رو میکشونده به حرم؟ و تو همون یه لحظه باید به شهادت برسه. رفت حرم ولی دیگه نیومد. چی در دل اون تروریست نفرت کاشته که اینها رو به گلوله ببنده؟ ماجرای پاکی دل و ناپاکی دل ماجرای جدی است در تاریخ. دیدن این دو بخش تاریخ واقع بینی میخواد. دیدید که از مجروحا میگفت هی التماسش میکردم میگفتم اینا بچه نزن اینها رو. چرا خدایا اجازه میدی این صحنه ها رخ بده؟ آیا نمیخواد به ما یه چیزایی رو نشون بده خدا؟ خدایا باور کردیم کربلا رو. چنین افرادی وقتی اومدن امام حسین فرمود، سفارش ها رو کرده بود، تا حمله کردن زینب کبرا اومد پیش امام زمان خودش امام زین العابدین، چه کنیم؟ فرمود علیکن بالفرار. شما نمیدونید اینا چقدر وحشی هن. چقدر وحشی شدن. کسانی که حسین رو بکشن چقدر وحشی تر میشن، چه خباستی پیدا میکنن. علی لعنت الله علی القوم.